به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است به وقت ایران. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. در ادامه این بخش مانند هر دوشنبه برنامه‌های نمای دور، نمای نزدیک و گفتگوی ویژه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از هانا کاویانی.
با سلام مجدد. اولین جلسه دادگاه منصور ارباب سیار امروز دوشنبه در نیویورک برگزار شد. به گفته وزارت دادگستری آمریکا و FBI، منصور ارباب سیار پس از دستگیری اتهام‌ها را پذیرفته است، اما بر پایه گزارش‌ها منصور ارباب سیار در دادگاه نیویورک امروز اتهام‌های خود را نپذیرفت. منصور ارباب سیار متهم است که با هدایت غلام شکوری از بستگانش در نیروی قدس سپاه پاسداران قصد داشته به واسطه یکی از اعضای کارتل قاچاق مواد مخدر در مکزیک سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را ترور کند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران با ابراز تأسف از همسویی مواضع اتحادیه اروپا با آمریکا در قبال ایران گفت که این همسویی اتحادیه اروپا را از دسترسی به فرصت‌های موجود در ایران محروم کرده است. آقای صالحی روز دوشنبه در کنفرانسی با نام همایش ملی روابط ایران و اتحادیه اروپا این سخنان را بیان کرد. شمار شعارها در اولین انتخابات تونس پس از سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی ادامه دارد. مسئولان انتخابات تونس میگویند بیش از 90% از حدود 4 میلیون نفر واجدین شرایط در انتخابات روز یکشنبه برای تشکیل مجلس مؤسسان شرکت کردند. شمار کشته شدگان در زمین لرزه روز یکشنبه در استان وان در شرق ترکیه به حدود 270 نفر رسیده است. امدادگران امروز موفق شدند یک جوان را که در زیر آوار گرفتار شده و با تلفن همراهش درخواست کمک کرده بود، همراه 3 نفر دیگر زنده از زیر آوار بیرون آورند. سفیر آمریکا در دمشق رابرت فورد به دلیل امنیتی به واشنگتن فراخوانده شده است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز گفت که تهدیدهای مشخصی که از دولت سوریه منشأ می‌گیرد علیه جان آقای فورد وجود داشته است. مسئولان سایت ویکی‌لیکس می‌گویند به خاطر ضعف مالی انتشار اسناد طبقه‌بندی شده بیشتر را متوقف می‌کنند. ویکی‌لیکس در بیانیه گفته است که مسدود کردن حساب‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی برای این سایت سبب شده تا ناچار شود انتشار اسناد را ادامه ندهد. پس از آنکه ویکی‌لیکس شروع به انتشار صدها سند طبقه‌بندی شده وزارت خارجه آمریکا کرد، شرکت‌ها و بانک‌های صادرکننده کارت‌های اعتباری ویزا، مسترکارد، وسترن یونیون و پالمال حساب‌های ویکی‌لیکس را بستند.
بعد از شنیدن خبرها از هانا کاویانی می‌رسیم به برنامه نمای دور، نمای نزدیک. مصاحبه تفصیلی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در ایران که بعد از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در کرمانشاه ایراد شده، نشون میده که اقدام برای تغییر قانون اساسی ظاهرا در دستور کار نظام اسلامی قرار داره یا به زودی قرار خواهد گرفت. برنامه نمای دور نمای نزدیک در پیگیری زوایای مهم این بحث، بحثی که از هفته پیش آغاز کرد، این هفته هم ادامه ماجرا رو با کارشناسان و تحلیلگرانی دیگر دنبال میکنه. برنامه نمای دور نمای نزدیک رو با تهیه و اجرای مهرداد قاسمفر بشنوید.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک، من مهرداد قاسمفر با شما خواهم بود. گزینش رئیس جمهور به وسیله مجلسیان به جای رأی مستقیم مردم ایران که هفته پیش در کرمانشاه از زبان رهبر جمهوری اسلامی به اجمال ارائه شد، هفته گذشته در همین برنامه از سوی تحلیلگران متعددی بررسی شد و در برنامه این هفته آن را پی خواهیم گرفت. اکنون علی لاریجانی رئیس مجلس به میدان آمده تا به تفصیل در باب مزایای آن بر سیستم فعلی توضیح دهد. چند نماینده دیگر هم مصاحبه‌ای همزمان در همین باره کردند. آیا هنوز هم میتوان وقوع چنین دگرگونی عمده‌ای در ساختار حقوقی نظام که به ناگاه از سوی چنین سطحی از مسئولان مطرح می‌شود را جدی نگرفت؟ عده‌ای معتقدند خبری نیست. علی مزروی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت.
حالا من هنوز خیلی جدی نمیبینم، برای اینکه این کار اگر بخواد انجام بگیرد مستلزم تغییر قانون اساسی هست، و چون این تغییر و اصلاح قانون اساسی خودش یک پروژه ای رو میطلبد که زمانمند هست، من فکر میکنم که این الانه خیلی نمیشه جدی گرفت. ولی اصل بحث خب یه بحث جدی است، و من فکر میکنم این که قانون اساسی نیاز به اصلاح و تغییر داره درش تردیدی نیست، و الان ما از اصلاح قانون اساسی هم خیلی دور شدیم، برای اینکه در دهه اول انقلاب یک بار این کار صورت گرفت و الان بیش از دو دهه هست که این کار انجام نگرفته، به رغم تحولات و تغییراتی که در جامعه حادث شده و تجربیاتی که به دست اومده.
این سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب در خارج از کشور می‌افزاید:
من تا اینجا که بحث رو پیگیری کردم هنوز متوجه نشدم که صورت مسئله چیه و در واقع با این تغییر چه مشکل و معضله‌ای رو میخوان حل کنن. اگر بحث در واقع اختلاف بین رهبری و رئیس جمهور یا رئیس جمهور و مجلس هست، با توجه به ساختاری که ما در ایران میشناسیم این رفع این مشکل رو نخواهد کرد. بنابراین این بحث اگر بخواد دامنش باز بشه خیلی بحث میطلبد، و مهمترین بحثش هم این است که ما چه صورت مسئله‌ای رو میخواییم در این زمینه حل کنیم و چه هدفی رو میخواییم دنبال کنیم.
اما تحلیلگران دیگری هم درباره اهداف نهان این پروژه و اهمیت فراوان آن در سرنوشت سیاسی ایران سخن میگویند. رضا علی جانی تحلیلگر سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی:
این مسئله بسیار اساسی و مهم و یک مسئله حقوقی یا مدیریتی نیست، دقیقاً یک مسئله سیاسی امنیتی استراتژیک. در صورت مسئله‌ای که الان مطرح است این نیست که اختلاف بین مجلس و رئیس جمهور یا رهبری و رئیس جمهور بخواد حل بشه، این یه مقدار کوچک دیدن یک مسئله بزرگه. مسئله اصلی این است که قدرت سیاسی می‌خواهد رابطه خودش رو با مردم و به ویژه معترضین حل و فصل بکنه، و نهاد انتخابات مستقیم ریاست جمهوری رو که هر 4 سال یک بار به یک امر ملی تبدیل میشه با انتخابات مجلس که متکثر و شکسته در جای مختلف است، متفاوته و سراسری است و کل کشور رو تحت شعاع قرار میده، و یه تراوت سیاسی و یه فضای تحمیل شده به قدرت رو در عرصه اجتماعی به دنبال داره، این رو پاک بکنه.
برابر این تحلیل که همسو کردن همه ارکان نظام با شخص رهبر را یکی از اهداف مهمش می‌داند، علی مزروی رئیس انجمن صنفی توقیف شده روزنامه‌نگاران تردید دارد.
به فرض اگر ما تصور کنیم که بخوان این سناریویی که الان دارن تعریف کنن غالب کنن، چون در ایران یک ساختار حزبی وجود نداره، باز هم در واقع نمایندگانی که انتخاب میشن رفتارشون قابل پیش بینی نیست که این منجر به این بشه که حتما اینها یک نخست وزیر رو انتخاب میکنن که هم گرا با اکثریت مثلا نمایندگان باشه، یا هر وقت مجلس بخواد بتونه اون رو پاسخگو کنه، چون رفتار نمایندگان در ایران قابل پیش بینی نیست. حتی شما در این دو مجلس 7 و 8 که کاملا با نظارت استصوابی و فیلتر شده تشکیل شد، دیدین افراد رو که کاملا رفتارشون در مجلس تغییر کرد و به یک آدمای بسیار منتقد و در واقع مستقل تبدیل شدن.
اما رضا علی جانی سردبیر مجله توقیف شده ایران فردا میگوید در این معادله مجلس آینده به دلایل و شواهد زیاد محلی از اعراب نخواهد داشت.
ببینید، مجلس چینش شده 1-2 مجلسی که حتی اگر احیاناً فرد ناشناسی از همه این فیلترین کار رد شد، توسط مردم هم انتخاب شد و آمد در مجلس ساز اعتراضی هم زد، حالا با یه قانون جدید مواجه میشه که در حین نمایندگی هم اون مسئولیت نداره و میشه براش پرونده سازی بشه، میشه تهدید بشه و میتونه حتی به زندان انداخته بشه. یعنی دو قبضه کردن فشار بر نماینده مجلس، حالا این نماینده مجلس بیاد یه رئیس جمهوری رو انتخاب بکنه که خوب مجلسی که پیشش دست مقامات هست، رئیس جمهوری هم که یا نخست وزیری هم که از این مجلس در بیاد دیگه باید مطیع باشه و اون نمیتواند بگوید که مثلا ده ها میلیون نفر من رأی دارم. او برآمده از مجلس است، او مدیون همچون مجلس فرمایشی است و طبیعتاً باید فرمایشی عمل بکنه یا خیلی ساده برکنار بشه. برکناری و انتخاب مجددش هم راحت‌تر هست و این میتونه تبدیل به یه سنت بشه، یعنی همون گونه که به راحتی میشود یه نماینده رو برکنار کرد، به راحتی هم میشود رئیس جمهور رو برکنار کرد و این خواب خطرناکی است که اصل جمهوریت رو در ایران بیش از پیش به زیر سوال خواهد برد.
این برنده جایزه آزادی مطبوعات سال 2001 گزارشگران بدون مرز میگوید حل مشکل مجلس و دولت و بالا بردن سطح نظارت نمایندگان بر قوه مجریه به هیچ وجه هدف این طرح نیست، چرا که اگر این گونه بود در همین سیستم هم میشود بر رئیس جمهور نظارت کامل داشت.
در همین قانون اساسی هم امکان محدود کردن، امکان استیضاح و حتی امکان برکناری رئیس جمهور است، در حالتی که یک مجلس مستقل و نمایندگان مستقل و شجاع باشند. و اساساً این نحوه ورود فریبکاری است، یعنی مسئله این نیست که چگونه میشود رئیس جمهور رو محدود کرد. در سخنان سفسطه‌آمیز آقای لاریجانی چندین بار ایشون متضاد حرف زده، یه بار گفته که اساساً نمیخواهد اختیارات رئیس جمهور محدود بشه، دوباره چند ثانیه بعدش گفته که پارلمان میخواهد محدود بکنه. ولی اون چیزی که در اینجا پنهان میشود این هست که میخواهد مردم حذف بشون از این چرخه. مجلس وقتی که چینش شده باشه، وقتی نظارت استصوابی باشه و وقتی که این قانون جدیدی که تصویب کردن که حتی در حین نمایندگی نماینده میتواند تحت نظارت باشه، در این پازل میشود دید.
رغم این تحلیل، برخی معتقدند که طرح تغییر سیستم انتخاب رئیس جمهور از آنجا که مستلزم تغییر در قانون اساسی است، میتواند آبی هم به آسیاب اصلاحات بریزد. علی مزروی، نماینده مجلس ششم:
من واقعش اینه که اصل باز شدن این بحث رو مفید میدونم، برای اینکه همونطور که گفتم میتونه به تغییر و اصلاح قانون اساسی منجر بشه و خب اگر این باب باز بشه که تنها این بحث نیست، بحثای دیگه هم هست. اخیراً دیدم که حتی سایتای اصولگرا راجع به اینکه رادیو تلویزیون هم نبایستی انحصاری بشه و صدا سیمای خصوصی باید کشور اجازه داده بشه راه بیفته، دارن بحث میکنن که خب اینم یکی از اصلای قانون اساسی هست که صدا و سیما رو در انحصار حاکمیت درآورده. بنابراین اصل بحث رو ما نبایستی در واقع نگاه بدبینانه و در واقع خیلی بد بهش داشته باشیم. این زمینه سازی اگه دامنش باز بشه میتونه راه رو برای اصلاح و تغییر قانون اساسی باز کنه و خیلی بحثای دیگه هم مطرح بشه و امیدوار به باشیم که بشه از همین طریق در واقع به اصلاحات در کشور دامن زد.
اما رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی، میگوید هیچ آبی برای جنبش اصلاحی ایران از این رهگذر گرم نخواهد شد.
به نوعی در واقع دیکتاتوری و حکومت مطلقه رو از یک حکومت پرهزینه به کم هزینه تبدیل بکنه، با حذف صندوق رای، با حذف رقابت انتخاباتی، با حذف خیابان و با حذف تراوت انتخاباتی و به نوعی در واقع بیمه بکنه حکومت نظامیان رو، حکومت نظامی امنیتی رو، و به عبارتی میشه گفت کودتای سیاسی سال 88 میخواهد با این کودتای حقوقی علیه جمهوریت تکمیل بشه و این گام سومی است در این روند 30 ساله. گام اول ورود اصل ولایت فقیه بود در پیشنویس قانون اساسی که شورای انقلاب و دولت موقت نوشته بود و گام دوم مطلقه کردن این ولایت فقیه بود در آخرای عمر آیت‌الله خمینی و این گام سوم هست و باید از این منظر بهش نگاه کرد.
علی مزروی میگوید خوشبین است و به نظرش راهی که جمهوری اسلامی به تبعیت از منطقه‌ای که در آن قرار دارد میرود به سمت بسته‌تر کردن شرایط نیست.
به هر حال من فکر نمی‌کنم که الان مسیر در کشور و ما همینطور در منطقه به سوی خودکامگی بیشتر باشه، برای اینکه الان تمام تغییراتی که ما میبینیم به سوی مردم سالانه تر بیشتر شدن در واقع تغییرات هست و قطعا ایران نمیتونه خودش را از دایره این تحولات بیرون بکشه. و حتی صحبت آقای خامنه ای در اون صحبتی که این بحثا رو مطرح کرد، ایشون گفتن تحولات خاورمیانه باعث میشه که ما یک بازنگری و تأمل در اداره سازوکارهای نظام جمهوری اسلامی بکنیم. یعنی کاملا از درون اون تحولات این صحبت ها رو ایشون مطرح کرد و بعدم بحث این تغییرات کرد. به هر حال من نگاه خوشبینانه ای دارم و فکر میکنم که در شرایط تحولی که الانه ایران قرار گرفته، این اصلاحات و تغییرات میتونه به سود مردم سالاری تموم بشه.
اما رضا علی جانی میگوید شکاف‌های درون نظام آنقدر تشدید شده که هر تغییری در قانون اساسی نیست هدفش به تأخیر انداختن ریزش‌ها و نتایج همین شکاف است و لذا به آینده جمهوری اسلامی خوشبین نیست.
در ایران نه تنها حکومت اقلیت بر اکثریت داریم، بلکه در حکومت اقلیت بر اقلیت داریم. این یعنی ریزش بیش از حد، یعنی حتی اصولگراهای منتقد، راست سنتی، بخشی از اقشار مذهبی سنتی که به هر حال اعتمادی داشتن به رهبران، اینها مرتب دارن ریزش میکنن. یعنی الان یه شکاف بسیار عمیق و وسیع در درون خود سیستم مستقره هست. یعنی یک پوسته ای از نظام حقیقی باقی مونده و نظام حقیقی و حقوقی با هم منطبق نیستن. یعنی اکثر مقامات سابق، رئیس جمهورهای سابق، امام جمعه های مهم، بعضی مراجع تقلید، برخی از خانواده‌های شهدای معروف جبهه‌ها، اینا همه الان در صف مقابل هستن. یعنی این ریزشی است که این فرایند اون رو تشدید خواهد کرد، چون دیگه امکان رقابت و امکان ورود به قدرت رو برای اونها هم سخت خواهد کرد و این یعنی خداحافظی از هر نوع تکثر، هر نوع تسامح و حتی هر نوع انعطاف در درون خود حاکمیت. این دقیقاً معناش حکومت نظامی است، معناش حکومت امنیتی است و بستن فضا برای کم هزینه کردن کوتاه مدت حاکمیت، اما بحران رو به عمق بردن و این بحران در عمق زیر پوست جامعه باقی نخواهد ماند و روزی بیرون خواهد زد و اقشار وسیع‌تری رو و بلکه بخشی از درون و سیستم رو هم با اون همراه خواهد کرد.
با من مهرداد قاسم فر در برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته یه بعد.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
دوستان، نمای دور نمای نزدیک را شنیدید. تا برسیم به گفتگوی ویژه، یک شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون میرسونم. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221124113. با این شماره میتوانید تماس بگیرید و پیام‌های خودتون رو به اون بسپارید، با این توضیح که این یک دستگاه پیامگیر اتوماتیکه و کسی در اون سوی خط پاسخگو نیست. و ما میرسیم به برنامه گفتگوی ویژه مانند هر دوشنبه. در این برنامه فریدون زرنگار با سلام سعید، پژوهشگر سوری در آلمان، گفتگو کرده درباره موقعیت جنبش اعتراضی به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و وضعیت اپوزیسیون سوریه. در اینجا من با شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه گفتگوی ویژه باشید.
گفتگوی ویژه.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. کشور سوریه ماهاست که با ناآرامی و اعتراضهای مخالفین حکومت بشار اسد روبروست. معترضین به حکومت بشار اسد ماهاست که به رغم سرکوب شدید و خونین نیروهای امنیتی و نظامی، دست از مبارزه برای خواستهای خود که چیزی جز آزادی تجمعات، آزادی بیان، آزادی احزاب و آزادی عقیده نیست بر نداشتند. بنابر آمار سازمان ملل، در درگیری‌های 7 ماه گذشته در سوریه دست کم بیش از 3000 نفر به دست نیروهای پلیس، ارتش و نیروهای امنیتی بشار اسد کشته شدند. در برنامه گفتگوی ویژه این هفته پای صحبت خانم سالم سعید پژوهشگر سوری در آلمان نشسته ایم و این گفتگو را با این پرسش آغاز می‌کنیم که در مقطع کنونی چه تحلیلی می‌توان از جنبش اعتراضی در سوریه داشت. سالم سعید:
Wir sind auf einen Stillstand gekommen. Das heißt, die Regierung macht das weiter mit der Proteste.
شاید بتونیم بگیم که ما به یک مرحله درجا زدن رسیدیم، یعنی که دولت از یک سو همچنان به سرکوب‌های خودش ادامه میده، به معترضین مسالمت رو تیراندازی میکنه و با تانک و هلیکوپتر به مخفیگاه‌های نظامیانی که از ارتش فرار کردن حمله میکنه. از سوی دیگه واکنش کشورهای عربی و جهان هم در همون اندازه هشدار دادن به دولت سوریه و محکوم کردن حمله مسلحانه به معترضین غیر نظامی مونده و در صفوف اپوزیسیون هم پیشرفت‌های محسوسی مشاهده نمیشه.
Also sie diskutieren immer noch und ja, das deswegen das ist ein Stillstand, sage ich so im Moment.
با توجه به همین گفته شما خانم سعید، موقعیت اپوزیسیون سوریه چگونه است؟ آیا می شود از یک مقاومت سازماندهی شده حرکت کرد و یا هنوز اعتراض‌ها به حکومت بشار اسد یک جریان خودجوش هست؟
در آغاز
این اعتراض‌ها خودجوش بود، اما اکنون ماهاست که مخالفین بشار اسد خودشون رو سازماندهی کردن و در این میان ما میتونیم از سازماندهی اپوزیسیون صحبت کنیم.
خب این اپوزیسیون که شما میگید در چه موقعیتی از نظر سیاسی و تشکیلاتی قرار داره؟
ببینید، وقتی ما از اپوزیسیون صحبت میکنیم باید بگیم که این حرکت رنگارنگه و یک دست نیست. یک بخش از اپوزیسیون نیروهای سنتی مخالف حکومت اسد رو تشکیل میده که در برگیرنده گروهای چپ، لیبرال و اخوان المسلمینه، یعنی گروهایی که ده ها ساله با حکومت سوریه مبارزه میکنن و فعالان اونها به زندان رفتن. منتهی این گروها در جنبش اعتراضی کنونی شرکت فعالی ندارند. اونهایی که از فروردین ماه گذشته به خیابون اومده و هنوز هم به خیابون‌ها میرن بیشتر جوانانی هستند که در آغاز سازماندهی نشده بودند، اما به تدریج این جوان‌ها در محله‌ها و شهرهای خودشون گروه‌های هماهنگ کننده را درست کردند. این دو گروه یعنی اپوزیسیون سنتی و جنبش اعتراضی جوانان اما با گروه‌های اپوزیسیون در خارج از سوریه ارتباط برقرار کردند. بنابراین میشه از مخالفین بشار اسد در خارج از سوریه هم به عنوان گروه سومی از مخالفین اسد نام برد که اکنون همه با هم در ارتباط هستند.
im Exil, also im Ausland. Und das ist auch eine dritte Art, sagen wir so, von der Opposition.
خانم سعید، گروه‌های مخالف بشار اسد آیا تصوری تعریف شده و روشن از آینده سوریه پس از بشار اسد دارند؟
تمام گروه‌های مخالف چه در سوریه و چه در خارج از سوریه بر لزوم تغییر رژیم وحدت دارند. اون از جمله خواستار متوقف شدن به کار بردن قهر علیه معترضین، آزادی راهپیمایی، آزادی احزاب و محاکمه و مجازات مسئولین سرکوب هستند و همگی بر این خواستا پافشاری میکنند. تنها نکته‌ای که نیروهای اپوزیسیون را از هم جدا میکنه چگونگی تغییر رژیمه. بخشی از اپوزیسیون مانند کمیته هماهنگی برای گذار به دموکراسی که تا اندازه چپگراست و برخی گروه‌های چپ دیگه مطلقاً با هر گونه دخالت نیروها و دولت‌های خارجی برای تغییر حکومت مخالف هستند. بخش دیگه از اپوزیسیون که همونطور که گفتم در برگیرنده نیروهای سنتی مخالف بشار اسد و همچنین مجلس ملی یا مجلس الوطنی که در استانبول پایه‌گذاری شده، گرچه اعتراض‌های مردمی رو همچنان به عنوان وسیله اصلی تغییر رژیم میدونه، اما مخالفت مطلق با دخالت نیروهای خارجی به عنوان یکی از ابزارهای احتمالی تغییر حکومت رو نادرست میدونه. اونها مثلا به حمایت و پشتیبانی بین‌المللی و یا حتی برقراری منطقه پرواز ممنوع برای نیروهای هوایی سوریه و در نهایت حتی دخالت نظامی نیروهای بین‌المللی هم فکر میکنند.
خب خانم سعید، ظاهراً این شورایی که در ترکیه تشکیل شده خیلی فعال هست. چگونگی تشکیل این گروه و هدف و جهت‌گیری عمده این شورا چی است؟
Dieser Rat ursprünglich wurde ins Leben gerufen von die Opposition die im Ausland.
این شورا در آغاز از سوی مخالفین بشار اسد در خارج از سوریه و البته در ارتباط با اپوزیسیون در داخل پایه‌گذاری شد. این شورا لیبرال‌های محافظه‌کار، اخوان المسلمین، نمایندگان احزاب کرد و بعضی از شخصیت‌های سیاسی سکولار مشهور را در خودش جای داده. هدف اکثریت این شورا تشکیل یک دولت جایگزین برای حکومت بشار اسد که این دولت سایه مقابله با نهادهای بین المللی و دولت‌های خارجی و حتی با دولت سوریه در مورد آینده این کشور وارد گفتگو بشه. مثلا کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به رهبری قطر ابراز تمایل کردند که با این شورا وارد گفتگو شوند و چگونگی انتقال قدرت رو شور و بررسی کنند. این شورا یک برنامه داره که هسته اصلی اون جلوگیری از استقرار یک حکومت مذهبی است، یعنی به هیچ وجه خواهان استقرار حکومتی مانند حکومت ایران و یا عربستان نیست. این شورا بیشتر گرایش به حکومتی از نوع حکومت ترکیه داره که هم قانونمنده و هم حقوق دموکراتیک رو رعایت
میکنه.
آیا این شورا دارای برنامه‌ای نوشته شده هم هست؟
Der Rat selber hat natürlich ein Programm. Sie wollen auf keinen Fall eine Religionsstaat aufbauen. Also sie wollen auf keinen Fall
nach dem Modell Iran. هسته اصلی اون جلوگیری از استقرار یک حکومت مذهبی است. یعنی به هیچ وجه خواهان استقرار حکومتی مانند حکومت ایران و یا عربستان نیست. این شورا بیشتر گرایش به حکومتی از نوع حکومت ترکیه داره که هم قانونمنده و هم حقوق دموکراتیک رو رعایت میکنه.
خانم سعید، طبیعتا برای شنوندگان ایرانی رادیو فردا پرسشی که پس از آغاز اعتراض‌ها در سوریه مطرح شده و هنوزم مطرح هست این است که نقش دولت جمهوری اسلامی به عنوان یکی از حامیان مهم بشار اسد و نیروهای امنیتی ایرانی در سرکوب اعتراض‌های مردمی در سوریه چه بوده است؟ آیا اطلاعی در این مورد شما و یا نیروهای اپوزیسیون سوریه‌ای دارند؟
Natürlich zuletzt zum Beispiel eine sehr interessante Reportage von Arte.
در مورد دخالت نیروهای ایرانی در سرکوب معترضین خبرهای زیادی منتشر شده. از جمله در یک رپورتاج که اخیراً کانال تلویزیونی آرته پخش کرد، نشون داد که چطور نیروهای نظامی ایران به سوریه آورده شدند تا به نیروهای سوری هم از نظر فنی نظامی و هم از نظر تاکتیکی و راهبردی کمک کنند. افزون بر این، نیروهای ایرانی و یا نیروهای حزب الله لبنان در سوریه از سوی معترضین دستگیر شدند و هویت ایرانی اونها هم محرز شده، اما نمیشه گفت که نیروهای امنیتی ایرانی به صورت گروهی و یا در سطح وسیع در سرکوب حضور دارند. با همه اینا ما میدونیم که پشتیبانی ایران از حکومت بشار اسد بسیار گسترده است، چه از نظر فنی نظامی و چه از نظر سیاسی. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همچنین با ارتباطاتی که با حزب الله لبنان و متحدین خودشون در عراق دارن تلاش میکنن که هر جا که بتونن معترضین به حکومت بشار اسد رو سرکوب کنن و این یک مسئله ثابت شده است.
Zu unterdrücken. Das ist schon nachgewiesen. Also auf.
مواظب دوست باشی. دوستگیر نصب کنی. رو رادیوهاتون دوستگیر نصب کنی. راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رادیوهای استبگیدا به سرعت دزگیر نصب کنید، چون ما اومدیم. حالا بگین کی؟ امروز؟ نه. فردا؟ نه. پس فردا. رادیو پس فردا. رادیو پس فردا شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 شب همینجا، همین موج، همین فرکانس. دزگیر یادتون نره.
رادیو فردا رو هم فراموش نکنید دوستان. پیش از اون گفتگوی ویژه رو شنیدید، گفتگویی بود با خانم سلام سعید، پژوهشگر سوری در آلمان. و ما در این فرصت راه‌های ارتباط با رادیو فردا رو به اطلاعتون میرسونم. تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست دفترزرد.com. دفتر زرد رو هجی میکنم، دی مثل دارا، ای مثل آبادان، اف مثل فردا، تی مثل تهران، دوباره آ یا ای انگلیسی یعنی مثل آبادان، آر مثل رادیو، ای انگلیسی مثل اکو، زد مثل زاهدان، ای مثل آبادان، آر مثل رادیو و دی مثل دارا. دفتر زرد دات کام فیلتر شکن رادیو فردا است با تایپ کردن این نشانی مستقیما روی سایت رادیو فردا می روید. و تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221124113 4202-21-12-41-13 شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ و پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست 201-202-82-87-220 201-202-82-87-220. یادآوری میکنم که این دو شماره دستگاه‌های خودکار پیامگیر هستند و کسی در آن سوی خط پاسخگو نیست. شما میتونید با تماس با این شماره ها پیغام خودتون رو بگذارید و بعد اون رو از رادیو فردا بشنوید. اس ام اس گیر رادیو فردا هم هست 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50. به پایان این برنامه شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از همراهی شما. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ساعت 19:59.55 است به وقت تهران. شاد باشید.